أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللهن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در امر اول از امور هفتگانه، یعنی غنایم دارالحرب که متعلق خمس واقع شده است، چند جهت و چند مقام از بحث قابل ذکره. مقام اول بحث از وجوب خمس غنایم دارالحرب بود که به همراه بعضی از نکات بحثش گذشت. دوم بحث از آن چیزهایی است که در تعلق خمس به غنیمت دارالحرب شرط شده، یعنی برای اینکه خمس واجب باشد علیکم السلام، چند شرط ذکر شده است. حالا ما باید بحث بکنیم در مورد اون چه که به عنوان شرط در وجوب خمس نسبت به غنایم دارالحرب ذکر شده. این بحث ما در مقام دومه. مقام سوم بحث از مستثنای از این غنایمه. آیا چیزی از این غنایم استثنا شده که در اونها بگیم خمس واجب نیست؟ و چهارم بحث از چیزهایی است که ملحق به این است، یعنی کسانی که ملحق به اهل الحربند. پس مجموعاً در مورد غنایم دارالحرب ما در چهار مقام بحث میکنیم. مقام اول بحثش گذشت، مقام دوم که تقریبا مفصل ترین بخش این مباحثه مربوط به بعضی از شروطی است که برای وجوب خمس در غنایم جنگی باید مورد بحث قرار بگیره. مثلا این که آیا خمس در غنیمت جنگی که امام اذن داده باشند واجب است یا نه. به عبارت دیگر اذن امام در تعلق خمس به غنیمت جنگی معتبره یا نه. مثلا اگر جنگی واقع شده باشد به غیر اذن امام و در اون جنگ غنایمی به دست بیاد، آیا اون غنیمت هم متعلق خمس هست یا نیست؟ این یه شرط. شرط دوم این که آیا غنیمت جنگی حتما باید منقول باشه یا حتما اون چیزهایی است که سپاه و لشکر به همراه داره یا اهم از اینه. سوم مثلا این که آیا نصاب خاصی درش معتبر هست یا نیست. چهارم این که آیا عدم کونهی مقصوباً این که این غنیمت قبلاً توسط این کافر از یک مسلمانی غصب نشده باشه. اینها جهات مختلفی است که در مقام دوم باید مورد بررسی قرار بگیره. پس در مقام دوم به طور کلی طبق این تقسیم بندی که ما کردیم، بحث از ما یشترت و فلقنیمه التی یؤخذ و منها الخمس، اون چیزهایی که در غنیمت جنگی معتبر است برای آن که متعلق خمس واقع بشه. خب در مقام ثانی به اعتبار اون اموری که عرض کردم جهاتی از بحث وجود داره. الجهت الاولا فشترات اذن الامام، بحث در اینه که آیا اذن امام در جنگ اگر بود غنیمت جنگی به دست آمده متعلق خمسه یا نه، آیا اذن امام اعتبار دارد یا نه، آیا شرط شده برای تعلق خمس که اون جنگ حتما باید به اذن امام بوده باشد یا نه. حالا بذارید اصلشو ما چیز بکنیم. اینجا خوب عنایت بفرمایید، از مجموع مطالبی که بزرگان فرموده اند 6 قول وجود داره. ما یکی یک این اقوال را باید به همراه ادله بررسی کنیم تا نهایتاً ببینیم اذن امام معتبر است یا نه. قول اول این است که به طور کلی اگر جنگ به اذن امام باشد، غنیمت به دست آمده متعلق خمسه، یعنی واجب آن است که 1/5 غنیمت به امام داده بشه و حالا مساعدی که داره. و چنانچه جنگ به اذن امام نباشد، جمیع غنیمت مال امامه. اینجور نیست که فقط خمسش مال امام باشه، همه اون غنیمت متعلق به امامه. این اقوال رو که حالا من نقل بکنم بیشتر تفاوت و تمایز و حتی خود اقوال روشن خواهد شد. خب اینایی که میگن اگر با اذن امام باشه 1/5 خمس، یعنی خمسش واجب میشه، معناش اینه الباقی و قسم و بین المقاتلین. حالا بقیهش میشه مال مجاهدین، اما اگر اذن امام نباشه همش مال امامه، یعنی هیچ سهمی برای شرکت کنندگان در جنگ نیست. اینجا بعضی هم گفتن این برای این است که رقمن لانفل امام اینها وارد جنگ شدن، چون خودسرانه بدون اجازه امام رفتن جنگ کردن، پس مجازات، حالا تعبیر منه، این تنبیهشون به این است که هیچ سهمی در اون غنایم نداشته باشن، همه رو باید تحویل امام بدن. حالا اینو همه نگفتن، این وجه و بعضی ها این وجه را ذکر کردن. شهید ثانی این نظر را به مشهور نسبت داده، مسالک الافهام جلد 1 صفحه 474. صاحب ریاض تعبیر کرده به شهرت العظیمه، یعنی شهرت عظیم و بزرگی نسبت به این قول شکل گرفته. ریاض المسائل جلد 5 صفحه 266. حتی بعضی مثل ابن ادریس هلی نسبت به این قول ادعای اجماع کردن، سرائر جلد 1 صفحه 497. خب این قول اول. قول دوم این است که خمس در غنیمت مطلقا واجب است، چه به اذن امام باشد چه به غیر اذن امام. به طور کلی خمس غنیمت، خمس غنیمت جنگی واجبه. این نظر بیشتر مربوط به بعضی از عامه است. طبق بیان مرحوم علامه، هو قول الشافعی و احد و اقوال احمد ابن حنبل، منتهى المطلب جلد 1 صفحه 554. مرحوم علامه این رو به عنوان یکی از اقوال شافعی و بعضی از عامه نقل کرده. صاحب ریاض هم این را به بعضی از متأخرین نسبت داده. اینم قول دوم. طبق این قول اذن امام شرط نیست. قول سوم، تفصیل بین زمان حضور و زمان غیبت. البته زمان حضور به اضافه امکان استیزان از امام، امکان اجازه از امام باش. گفتن در زمان حضور، خوب دقت کنید تفصیل را، در زمان حضور چنانچه جنگ به اذن امام واقع شود خمسش واجب است، ولی اگر جنگ به اذن امام نباشه فالغنیمتو لل امام به اجمعه ها. این در زمان غیبت، یعنی در زمان حضور، یعنی فتوا داده اند بین فتوا داده اند به وجوب خمس، در صورتی که به اذن امام جنگ صورت بگیره. اما اگر در زمان حضور بدون اذن امام باشه، غنیمت دیگه واجب نیست، همش مال امام. ببخشید، خمس واجب نیست، همش مال امام. اما در زمان غیبت ایشون میفرماید فل احوتو اخراج و خمسه ها، اگر این جنگ برای دعوت به اسلام باشه، یعنی اگر در زمان غیبت کسی جنگ بکنه بدون اذن امام، ببخشید، کسی جنگ بکنه در زمان غیبت برای دعوت به اسلام، خب اینجا خمس واجبه. اما ممکنه جنگ در زمان غیبت صورت بگیره ولی نه برای دعوت به اسلام، برای توسعه طلبی، مجرد سلطه، مجرد ملک. خب اینم یه فرضش. ظاهر کلام سید رحمت الله، این مرحوم سید، این قول سومه. ایشون در عروه این نظر رو اختیار کرده و بعضی از بزرگان هم از او تبعیت کردن. حالا اونا رو عرض میکنیم. حالا اون اصلا، نه اون اصلا متفاوته. ما گفتیم اول که جناب عالی تشریف نداشتی، غنیمت ما یقتنم و قهرن از کی؟ اهل الحرب. اهل حرب کیان؟ الذین یستحلوا دماؤهم و اموالهم. تازه همه کفار هم مستحل المال و دم نیستن، دقیق فرمودید؟ حالا مسلمین که دیگه جای خود داره. خب عنایت بفرمایید. پس در قول سوم بین زمان حضور و زمان غیبت از جهت اذن تفصیل داده شد. گفتیم طبق نظر مرحوم سید در زمان حضور این تفصیل ثابته. یعنی چی؟ یعنی در زمان حضور اذن امام شرطه برای وجوب خمس. اگر در زمان حضور اذن امام نباشد، همش مله. اما در زمان غیبت ایشون فتوا نداده، فرموده احوت اخراج خمس است. یعنی گویا در زمان غیبت این تفصیل عرض به حضور شما ثابت نیست. یعنی در زمان غیبت اذن امام شرط نیست. برادر فرمودی؟ پس اذن امام طبق نظر مرحوم سید در زمان حضور شرطه برای وجوب خمس، اما در زمان غیبت اذن امام شرط نیست. قول چهارم قول به این است که جنگ اگر برای دعوت به اسلام باشد، چنانچه به اذن امام باشه، یجب الخمس، و اگر به اذن امام نباشد، کان الجمیع له. اما چنان که جنگ برای دعوت به اسلام نباش، برای مجرد سلطه و ملک باشه و ملک باشه. در این صورت فقط خمس واجب است. پس طبق نظر چهارم که عکس نظر سومه، در واقع بین جنگ برای دعوت به اسلام و جنگ برای غیر تفصیل داده شده که نه اذن امام در قسم اول شرط دانسته شده که جنگ برای دعوت به اسلام باشه. و در غیر اون، در غیر جنگ برای دعوت به اسلام، کلن خمس واجبه، چه امام اذن داده باشه چه نداده باشه. این نظر رو مرحوم صاحب حدائق قائل شده، الحدائق و ناظره جلد 12 صفحه 322. قول پنجم حالا این به یه معنا عکس قول به اصطلاح صاحب اوروه نیست، یه چیز متفاوتیه، با زحمت حالا میشه گفت. قول پنجم تفصیل بین دو صورته، بین اونجایی که جنگ در لواء حاکم جور و به امر حاکم جور واقع بشه به اسم جهاد، و بین اونجایی که قومی به قوم دیگر حمله بکنن بدون اینکه تحت لواء حاکم و به اسم جهاد باشه. خب این تفصیل مربوط به هر حال اون جنگی است که اذن امام درش نیست، نه نیست اذن امام. در جایی که اذن امام نباشد طبیعتا باید ببینیم این جنگ به چه عنوان واقع شده، آیا تحت لواء حاکمه یا بدون اونه. اگر تحت لواء حاکم باشه یجب الخمس، اما چنانچه تحت لواء حاکم نباشه اینجا دیگه وجوب خمس نیست. ببینید در تمام این موارد که ما میگیم خمس واجبه یا نه، فرضینه اگر خمس واجب نباشه، نه به این معنا که دیگه حالا این که چه باید بشه، یا باید بگیم همش مال امامه یا مال مثلا قانمه، اون یه بحث دیگری داره. این رو بعضی از بزرگان به عنوان احتمال ذکر کردن، کتاب الخمس صفحه 26. قول ششمی هم در مسئله وجود داره که تفصیل بین حرب جهادی و حرب دفاعی است. این که جنگ و جهاد ابتدایی باشه یا جهاد دفاعی باشه، مرحوم صاحب مستمسک چنین تفصیلی داده و معتقد است این تفصیل بین اذن امام و عدم اذن امام مربوط به جهاد ابتدایی است، یعنی در جهاد ابتدایی اگر اذن امام باشد خمس واجبه، یعنی در جهاد ابتدایی اذن امام شرط وجوب خمسه و اگر اذن امام نباشد همش مال امام در جهاد ابتدایی. اما در جهاد دفاعی اینجور نیست، در جهاد دفاعی خمس مطلقا واجبه، چه به اذن امام باشد چه نباشد. المستمسک جلد 9 صفحه 449. پس عنایت فرمودید مجموعاً در رابطه با شرطیت اذن امام در تعلق خمس به غنیمت 6 نظریه وجود داره. اون چه که در کلمات قدما ذکر شده اصل این تفصیل بین به اصطلاح اذن امام و عدم اذن امام، همونی که عرض به حضور شما قول اول بود که تعبیر به شهرت عظیمه کردن، گفتن هر جنگی مطلق دیگه این تفصیلات بعدی در کلمات متأخرین پیدا شده، اونچه که در کلمات قدما ذکر شده و حتی بعضیا ادعا کردند که مخالفی هم در مسئله نیست، اصل تفصیل بین جنگی که با اذن امام باشه یا بدون اذن امام، میگن اگر جنگ با اذن امام واقع شد درش خمس واجب، اگر با اذن امام نباشد فتکون و به اجمعه ها لل امام علیه السلام. اما در کلمات متأخرین این تفصیلی که قدما دادن باز آمده هی شعبه شعبه شده، در این تفصیل باز تفصیلات دیگری ذکر کردن، مثلا بین زمان حضور و زمان غیبت، بین این که جنگ برای دعوت به اسلام باشه یا برای مجرد سلطه و توسعه ملک، توجه داری؟ یا مثلا تفصیل بین جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی، اینا تفصیلاتی است که در کلمات متأخرین واقع شد. حالا ما این اقوال را یک به یک به همراه ادله مورد بررسی قرار میدیم. خوب عنایت بفرمایید، قبل از این که ادله رو هم ما بررسی کنیم من به یه نکته اشاره بکنم که بالاخره آنچه که اینجا گفته می شود در صورتی است که یه مصلحت اهمی پیش نیاد که امام علیه السلام ناچار بشود همه اون غنایم را صرف یک مورد خاص بکنه. مثلا ممکنه که امام معصوم علیه السلام مصلحت ببینه این غنیمت باید فلانجا صرف بشه. اگر چنین مصلحتی پیش بیاد دیگه بحث وجوب الخمس و تقسیم الباقی بین المقاتلین مطرح نیست، اون مصلحت و ضرورت که پیش بیاد حاکم بر این هست. این در شرایطی است که امام مصلحت خاصی را نبینن. کما این که پیغمبر در بعضی موارد پیش می آمد این چنین عمل می کردن، یعنی قنایم را در یک مورد خاص مصرف می کردن. بله، این همون اختیارات خود ولیه که خداوند متعال این اختیار را به او داده. اما ادله قول اول، قول اول که مشهوره، به چند دلیل برای این قول تمسک شده. دلیل اول اجماع، بعضی ادعای اجماع کردن بر این که اگر جنگ به اذن امام باشد واجب در غنیمت آن است که خمس اون داده بشه، اما اگر بدون اذن امام باشد همش مال امام. از جمله مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف، الخلاف کتاب الفیء و قسمت القنائم مسئله 16، ابن ادریس هم ادعای اجماع کرده همطور که اشاره کردیم، از سرائر جلد 1 صفحه 497. خب این اجماع آیا میتونه اثبات این اشتراط بکنه، اینکه اذن امام شرط برای وجوب خمس؟ این اجماع، خب اولا اجماع منقوله، خب شیخ طوسی ادعا فرموده و چه بسا شیخ طوسی هم بیشتر ادعای عدم الخلاف کرده. ادعای عدم الخلاف غیر از ادعای اجماعه، اینو قبلا حتما خوندید، مستحضر هستید. یه وقت کسی ادعای اجماع میکنه، یه وقت کسی ادعای اتفاق میکنه، یه وقت کسی ادعای عدم الخلاف میکنه. این سه تا تعبیر با هم فرق داره. ادعای اتفاق و ادعای عدم الخلاف اینطور نیست که بشه نسبت داد که این ادعای اجماع داره میکنه، اینا با هم متفاوت. بر فرض هم که ادعای اجماع باشه، این اجماع اجماع منقوله و سلمنا، این مشکل دومشه. منقول بودن مشکل اول. سلمنا که اجماعی هم باشد، این اجماع اجماع محتمل المدرکیه است، یعنی ما احتمال میدیم که مجمعین به خاطر روایاتی که در مسئله وجود داره چنین ادعایی رو کردن. در بحث اجماع هم خوندید، اجماع در مکاسب، در رسائل مکررن ملاحظه فرمودید که اجماع یعنی این که ما از اتفاق یا موافقت جمع کثیری از اعازم با یک مسئله کشف رأی معصوم بکنیم بدون این که مستند اونها برای ما معلوم باشه. ملاک حجیت اجماع کشف رأی معصوم فقط. حالا اگر یه جمعی همه با هم فتواشون یکسان بود ولی مستند اونها هم مثلا یه روایت خاص بود، اینجا دیگه اجماع نیست. یعنی اجماع به معنای اتفاق نظر هست، رأی معصوم هم به واسطه این روایات دانسته شده، ولی دیگه اجماع دلیل مستقلی حساب نمیشه. اجماع در کنار روایات وقتی دلیل مستقله که ما اساسا ندانیم به چه دلیل مجمعین نسبت به این امر اتفاق نظر کردن، و الا اگر بدانیم که مثلا به استناد فلان روایت همه با همین فتوا رو دادن، خب اینجا دیگه یه دلیل مستقلی نمیشه اجماع، اینجا در واقع دلیل ما میشه چی؟ خود اون روایات. خب دیگه چرا بگیم اجماع؟ بگیم این روایاته، خب این روایات رو همه دیدن فتوا دادن. وقتی اجماع دلیل مستقله که استناد اونها به یک روایت خاص معلوم نشه، یا احتمال استناد اونها به یک روایت و دلیل خاص نباشه. و در اینجا ما حداقل احتمال میدیم همه اونایی که ادعا کردن اذن امام شرط برای تعلق خمس، به این روایاتی که در مسئله وارد شده و ما حالا در دلیل دوم اونها رو بررسی میکنیم، استناد کرده باشن. بنابراین به نظر میرسه اجماع نمیتونه اثبات کنه اعتبار اذن امام را، شرطیت اذن امام را نمیتونه اثبات کنه. این دلیل اول. اما دلیل دوم، دلیل دوم، به ساعت نگاه نکن هنوز خیلی وقت داری. دلیل دوم روایاته. روایات متعددی ذکر شده برای اثبات اشتراط اذن امام در وجوب خمس. سه چهار روایت اینجا هست که حالا این روایت انشاءالله فردا مورد بررسی قرار خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین.